در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
معمولی تر از گلنوش نمیشد زندگی کرد. 15 سال بود که صبح به صبح میرفت اداره، آخر ماه حقوق میگرفت و خیلی هنر میکرد تا آخر ماه حقوقش رو میکشون. اما همین آدم معمولی یه روز صبحی شد یه بدهکار بزرگ مالیاتی. معلوم شد میلیارد میلیارد خرید میکرد و مالیاتش رو نمیداده. حالا اداره مالیات افتاده بود دنبالش. سلام، شما شنونده دنا ماندگار هستید در پادکست پانزی. توی پادکست پانزی ما داستانهای واقعی رو بررسی میکنیم که یا کارشون به پلیس کشیده شده یا دادگاهی شدن یا ممکنه پرونده باز مونده باشه. همچنان پرونده های پولشویی، قاچاق، کلاهبرداری، خلاصه هر جا که این کلاه به اون کلاهی شده باشه دست ما هم بازه که داستانش رو بررسی کنیم. پادکست پانزی از سری پادکست رادیو فردا است و شما میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا اون رو بشنوید و یا در هر کدوم از پادگیرها که مشترک باشید میتونید پای داستانهای هفتگی ما بشینید. راستی اگر شما هم تجربه‌ای دارید که فکر میکنید شنیدنش جذابه حتما با ما به اشتراک بگذارید. بذارید دوره هم آگاهیمون بالا بره، بلکه بیشتر حواسمون رو جمع کنیم و کمتر ضرر کنیم. روزهای پنجشنبه گلنوش هم مثل همه ادارات توی تهران تعطیل بود. این یعنی یه فرصت عالی برای یه خواب تا نزدیکی‌های ظهر. اما همیشه یه مزاحم وجود داره، به خصوص تلفنیش. بار اول و دوم و سوم ریجکت میکنه و رد میکنه و جواب نمیده، به خصوص که شماره غریبه بوده و تهران هم نبوده تازه شماره. بار آخر هم جواب میده، فقط رو حساب این که به طرف بگه این ساعت وقت زنگ زدن نیست، اونم روز تعطیل. اما اون طرف خط یه مردی بود که با لهجه غلیظ ترکی تون تون و با استراب میگه خانم چرا نمیای مالیاتت رو بدی؟ دیگه شده 3.5 میلیارد تومان. راستش گلنوش فقط میتونه بخنده و بگه اشتباه گرفتی. اما اون آقا که از اهر زنگ زده بود اصرار میکنه که نخیر، خود خودتی. اسم و فامیلی درست بوده. اسم پدر، سال تولد، شماره ملی، حتی آدرس هم درست بوده. تنها خطا شماره پلاک ساختمون بوده. گلنوش میگه دیدی آقا من نیستم. اشتباه گرفتی دیگه. این پلاک من نیست. آقای واقعا دیگه کلافه شده بود. میگه خانم چرا اذیت میکنی؟ شما برو اداره مالیات و هرچه زودتر مالیاتتو پرداخت کن. جریمه میخوری یا؟ ما هم پرونده همون باز مونده اینجا. گلنوش میگه باشه باشه. این باشه باشه رو هم روی این حساب میگه که زودتر قطع کنه. چه این مکالمه واقعا بی خود بود و قرار نبود به هیچ جایی برسه. برای همین به ادامه خوابش رسید. هرچند بعد خواب شده بود. تا گلنوش خوابه من یکم از وضعیت زندگیش بگم. این داستان مربوط به سال 95 میشه، یعنی وقتی که گلنوش 38 ساله بود. اون از وقتی لیسانسش رو گرفته بود توی 2-3 تا شرکت به عنوان کارمند ساده و بعدتر هم به عنوان مدیر داخلی کار کرده بود. این موقع هم کارمند بود و همیشه هم حداقل حقوق رو میگرفت، اونقدری که سر و ته ماهو به هم بچسبونه. بدون خرج اضافه یا ولخرجی میتونست به زور ماهش رو سر کنه. این تاریخی که داریم در موردش حرف میزنیم حقوقش حدود 2.5 میلیون تومان بوده. حالا یکم بالاتر یکم پایین تر، اما توی همین رنج حقوق میگرفته. اهل دو جا کار کردن هم نبود. میگفت بس برام، یه ماشین معمولی بازار داشت، یعنی یه 206 و همه. هر ماه حقوقش میومد تو حسابش و ریز ریزم میره مثل هممون. اون روز ماجرا اصلا برای جدی نبود، حتی یادش رفت که چی شده. شنبه که میره سر کار توی جمع همکارا یهو یاد این اتفاق میفته و به عنوان یه ماجرای بامزه تعریف میکنه که ببینید چه ماجرای سر کاری داشتم. من 3.5 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارم. همه میخندن و با ماجرا شوخی میکنن که ای چیکار کردی، چی خریدی، چی فروختی، تو هم جزو مفاسد اقتصادی شدی. غیر از یکی از همکاراش که میگه ماجرا دست پایین نگی، این میتونه برات دردسر درست کنه ها. میگه آخه چه درد سری، من که کاری نکردم، اصلا من تا حالا اهر نرفتم، چرا باید پرونده مالیاتی اونجا داشته باشم؟ فراز همکارش میگه همینش درد سری دیگه. فراس یه مدلی که هم ترسناک بوده هم تاکید داشته نگران نباش، میگه اصلا سراغ ماجرا نرو تا من چند تا آشنا پیدا کنم ماجرا رو از این ور پیگیری کنم. منظورش از این ور از سازمان مالیاتی و اینا بوده. فراس میگه یکی دو روز به من فرصت بده. همون موقع دوباره از همون شماره با گلنوش تماس گرفته میشه. آقای پشت خط خیلی تاکید داشت که گلنوش همون روز بره و حساب و کتابش رو ببینه. بهش میگه اونجا همه چی مشخصه و سعی برای پرداخت مالیاتی هم اقدام کنه. گلنوش یهو میگه ببخشید تو این سیستم شما مشخصه من چرا باید مالیات رو پرداخت کنم؟ یعنی چی خریدم؟ طرف میگه بله یه سری خریدهای کلان داشتید. سیم برق، خوراکی، پودر بدنسازی، از این جور چیزا بوده. خیلیه. گلوش میگه اما من اصلا چنین خریدی نداشتم. من اصلا اهر نیومدم. در ضمن اصلا تو عمرم چنین رقمی وارد حسابم نشده که بخواد خارج بشه. تازه این رقم مالیات خریدامه. یعنی خیلی بالاتر از اینا من خرید کردم. نه آقا، یه جای کار اشتباهه. گلوش میگه اونی که پشت خط بود یه جون مستعصلی بود. یه استرابی داشت و خیلی تاکید داشت که من زودتر باید برم سراغ حساب و کتاب مالیاتی. اما فراز همکارم گفته بود هیچ کاری نکن. همینطوری که خیلی ذهنش مشغول بوده زنگ میزنه به پلیس 110 که گزارش بکنه. میگه شاید اینجوری بهتر باشه، تکلیفم هم معلوم میشه، با اونا هم مشورت میکنم. وقتی زنگ میزنه 110 اونو وصلش میکنم به یه کارشناس. کل داستان رو که برای اون آقای پلیس یا کارشناس تعریف میکنه میگه خانم مزاحم بوده. گلنوش به مامور پلیس میگه آخه همه اطلاعات منو داره، همه چیو. مشاور پلیس میگه این بار که زنگ زد جواب نده. ما اصلا چنین چیزی که میگه رو نداریم. ما اصلا چنین مواردی نداشتیم کسی بهمون اعتراض کنه، شکایت کنه که باهاش چنین تماسایی گرفتن. گلنوش میگه پلیس یه جور محکم گفت مزاحمه و توجه نکن که خیالم راحت شد. اما اون اطلاعات منو چه جوری داشت؟ پلیس میگه کیفتو گم نکردی؟ گلنوش میگه نه اصلا. پلیس میگه پس خیالت راحت. مزاحم بوده. که از ماجرا میگذره یه روز فراز گلنوش رو وصل میکنه به مجید، یکی از دوستای خانوادگیش توی سازمان مالیاتی. مجید مشخصات گلنوش رو که شامل شماره ملی و اسم و فامیل و اینجور چیزا بوده میگیره و میره تای ماجرا رو در بیاره. طرف های زور مجید زنگ میزنه و اولین سوالش اینه خانم شغل شما چیه؟ نه میگه من مدیر داخلی این شرکتم. مجید میگه نه غیر از این. مأمور خریدم هستی؟ گلنوش میگه نه. مجید میپرسه شما دلار خریدی؟ گلنوش میگه آره پارسال یا پیرسال خریدم. سال قبلش هم خریدم. سال قبلترش هم فکر کنم خریدم. یعنی میخرم هر سال. مجید انگار که گره باز کرده باشه نفس بلندی میکشه و با صدای آروم میپرسه چقدر؟ گلنوش هم میگه هر دفعه یه مقدار خریدم. یه بار 100 تا، یه بار 200 تا، یه بار 300 تا. دیگه هر چقدر بسن برسه دیگه فکر کنم بیشترینش 500 دلار بوده. کلن به 2000 تا نرسید. توی پرانتز یه چیزی بگم برای کسایی که ممکنه یادشون نباشه. سال 95-94 و کلن دوره زمانی که گلنوش در موردش حرف میزنه قیمت دلار بین 3-4000 تومن بوده. و مثلا 100 دلار میشده 350000 تومان، 400000 تومان. یه عددی توی همین محدوده بوده. بیشتر و کمتر مثلا خیلی نبوده. پرانتز رو ببندم و بریم بقیه مکالمه رو گوش کنیم. مجید میگه خانم سر کار گرفتی منو. من دارم در مورد 17000 دلار فقط توی یه خرید حرف میزنم. واقعش عددهای کمتری هستن. یه جا 5000 تا، یه جای دیگه 9000 تا. آها، یه 2000 تا، یه 3000 تایی هم داشتی. بخوام برای جمع بزنم نزدیک 70-80000 دلاری بوده. سکه چی؟ سکه هم خریدی؟ گلنوش میگه نه والا چه سر کاری، همینقدر که خریدم رو گفتم دیگه. سکه هم از این گرمی ها میخریدم برای کادو، از اینا که میگی اندازه 100000 تومان یا 200000 تومان سکه بده، از این سکه های پارسیان. دوتا نیم و یه ربع سکه هم خریدم. مجید مدل کارگاه رو برداشته بود، از اینا که دنبال مقر آوردن متهمش هستن. یه نفس عمیق میکشه و میگه خانم گلنوش، شما فقط توی یه فقره خرید 25 تا نیم سکه خریدی. 3-4 بارم سکه تمام خریدی، اما هر بار 4-5 تا بوده، زیاد نبود. البته بیشترین سکه رب بوده که حدود 57 تا. گلنوش میگه الان سکه هم کجاست پس؟ بعدم میزنه زیر خنده. خنده واقعی یا نه از این عصبی ها. مجید میگه خانم خدای شغل شما چیه؟ شما فقط ظرف همین 3 سال اخیر 10 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داری. فقط هم خرید کردی. خیلی هم متنوع. گلوش خندش خشک میشه، جدی میشه و میگه چی خریدم؟ مجید میگه همه چی، تجهیزات پزشکی، طلا، سکه، دلار، روب، واشه، شیرالات، سیمان، میلگرد، آب میوه، دارو، خیلی چیزا. خیلی خرید کردی. خب برای شرکتت خرید نکردی؟ گلوش میگه نه، چرا باید برای شرکت اینقدر روب بخرم آخه؟ یا چرا شیرالات میخوایم مگه؟ بعدم شرکت چرا هم تجهیزات پزشکی باید بخره، هم سیمان و میلگرد؟ مجید میگه یه ساعت دیگه دوباره زنگ میزنم، بذار یه بار دیگه چک کنم. دو سه ساعت دیگه مجید زنگ میزنه، این بار خوشحال بوده، میگه ببین رقم بدهیت رسید به 14 میلیارد تومان. البته من تا سال 93 رو رصد کردم و عقب تر برم احتمالاً بالاتر میره. گلنوش میگه میشه دیگه بررسی نکنی؟ مجید میگه نه، ببین این خریدا توی شهرهای مختلف انجام شده، تهران، کرج، عراق، شیراز، اصفهان، مشهد، ساری، هرمزگان، بندرعباس، خیلی جاهای دیگه هم هست. تعداد شهرها خیلی زیاد بوده. گلنوش میگه من حتی یک سری از این شهرها رو توی عمرم هم ندیده بودم، نرفته بودم. حالا به اون لیست خرید یه چیزای دیگه هم اضافه شده بود و این داستان رو داشت بدتر میکرد. راستش دیگه داشتم میترسیدم، فقط تونستم بگم من نبودم، باور کنید من خرید نکردم. اگه اینقدر پول داشتم خونه میخریدم، خب ماشینم رو عوض میکردم. مجید برای چندمین بار میپرسه کیف مدارک تو گم نکردی؟ خوب فکر کن، کیف مدارک تو ازت نزدن؟ جواب گلنوش فقط نبوده، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود. خب مجید اینه یه کارگاه که کلی تحقیق کرده و حالا به سرنخهای خوبی رسیده، میگه اتفاقا یه سری اطلاعات پیدا کردم که خیلی میتونه کمکت کنه. اول یه توضیح بدم بدونین مجید داشته چی میدیده توی سازمان مالیاتی. پروفایلی به اسم گلنوش وجود داشته که شامل یه سری جدول بوده. توی این جدول‌ها تاریخ خرید، میزان خرید، شرکت یا فروشگاه فروشنده و مشخصات گلنوش به عنوان خریدار بوده. یعنی به تفکیک هر شرکت جداگانه اینها بوده. مثلا شرکت X خریدار گلنوش به کد ملی فلان و آدرس فلان. شرکت Y خریدار گلنوش به کد ملی فلان و آدرس فلان. مجید سرنخش رو از همین جاها پیدا میکنه. مجید میگه توی همه این خریدا شماره ملی تو ثابته، اما یه جا اسمت آزاده خورده، یه جا فرخونده، یه جا فاطمه، چند تا اسم دیگه هم هستش، اما همه جا شماره ملیت ثابته. با کسی درگیری و دشمنی داری؟ گلنوش میگه از طرف من بعید میدونم دشمنی باشه، اما از اون طرف نمیدونم واقعا. مجید میگه حالا برو ببین شرکتم به اسم مشخصاتت ثبت شده یا نه، شانس بیاری نشده باشه. اندازه‌ای که گلنوش شروع به تحقیق و بررسی در مورد این ماجرا میکنه، آدم‌هایی مثل خودش و بلکه بدتر از خودش رو پیدا میکنه. مثلا یه آقایی که آبدارچی یه شرکت بوده میگه متوجه شدیم که یه شرکت به نام خانومم ثبت شده و باهاش واردات انجام دادن. حالا یه سال توی دادگاهیم، هی میریم و میای که ثابت کنیم ما اصلا در حد شرکت ثبت کردن نیستیم آخه. یکی دیگه هم بوده که به نامش کارت بازرگانی ثبت شده بود. یه تعدادی هم بودن مثل همین گلنوش، همین وضعیت رو داشتن. ماجرا داشت عجیب میشد. این بنده خدا گرفتار دادگاه شده بودن و معلوم نبود که خلاص بشن. این وسط تنها شانسی که گلنوش میاره این بوده که شرکتی به نامش ثبت نشده بود. البته مجید میگه شانس آوردی، وگرنه پروندهش سیاه‌تر میشد. گلنوش از اینجا تصمیم میگیره پیگیری حقوقی انجام بده، اما متوجه میشه به دلیل اینکه توی شهرهای مختلفی تخلف شده باید تک به تک به اون شهرها بره و شکایت کنه. اما از کی شکایت کنه؟ طرفش اصلا نمیدونسته کیه. مجید که خودش توی سازمان مالیاتی بوده میگه بذار من ماجرا رو پیگیری میکنم. گفتم که تنها باگی که توی اطلاعات وجود داشت اسمای اشتباهی بود که خریدار داده بود. مثلا یه جا گفته بود فاطمه، یه جا فرخونده، یه جا آزاده، یه جا یه اسم دیگه. مجید به یکی از شرکتایی که ازش خرید انجام شده بود توی اصفهان بود زنگ میزنه. مالیاتی که بابت خرید مواد شوینده از این شرکت برای گلنوش محاسبه شده و بالای 1.5 میلیارد تومان بوده. مالیاتش انقدر بوده، یعنی خرید خیلی عددش بالا بوده. مجید به شرکت میگه اینجا اطلاعات همخوانی نداره، شما به کی فروختی؟ اونا هم میگن به این اسم و شماره. مجید میگه همخوانی اطلاعات وجود نداره، مدارک شناسایی خریدار رو میتونید ارسال کنید؟ نه، شرکت نمیتونسته چون مدارکی وجود نداشته. مجید میره سراغ شرکت دوم و سوم و چهارم. واقعا کارگاهی عمل میکنه و جوابم میگیره. اتفاقا تک تک شرکت ها قبول میکنن که دوچار خطا شدن و خب به نظر میرسه که باید جریمه هم بدن دیگه. پیگیری خرج جواب میده. اون از چند تا از شرکت‌ها توضیح مکتوب میگیره که تایید میکنن دچار خطا شدن و موقع معامله به اندازه و درست دقت نکردن. اما ماجرا فقط همین نبوده. هیچ کدوم اونا موقع فروش مدارک شناسایی خریدار رو ندیده بودن. حتی براشون مهم هم نبوده که یه مرد در حال خریده اما مشخصات یک زن رو به اونها داده. البته که مجید میگه دو طرف میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن در حال کلاهبرداری دو طرفه هستن و حتما اون شرکت ها یا حداقل واحد فروش یا فرد فروشنده یه درصدی گرفته، چون خریدار دیگه مجبور به پرداخت مالیاتی است و بالاخره طرف فروشنده هم میتونه یه سهمی داشته باشه دیگه. گلوش میگه با همون مدارک و مستندات مجید یه روز رفتم سازمان مالیاتی برای اثبات بیگناهی. یه قیافه مظلومی هم به خودم گرفته بودم اما آماده بودم که اون روی شیرم هم بهشون نشون بدم. میگه آقای رئیس مربوطه اول رفت توی پروفایلم و پرسید شغل شما چیه خانم؟ گفتم یه کارمند معمولی، اما اون خریده مال من نیست. ببینید چند جا اسم با هم همخونی نداره. ببینید. آقای رئیس میگه اما همه جا شماره ملی شما درسته، فامیلی هم درسته، فقط یه اسم اشتباه شده. شما کارت ملیت رو به کسی اجاره دادی؟ گلنوش میگه نه والا، اگه بخوای پرینت حساب این چند سالم رو هم میگیرم و میارم براتون. آقای رئیس همینطوری که داشته پروفایل و حساب و کتاب گلنوش رو توی سیستمش رصد میکرده میگه تنوع خریدتون هم بالا بوده، شهرهای مختلف، اجناس متفاوت، اینو چی کارش کنی؟ گلنوش میگه آقا میگم کلن مال من نیست، چه تنوعی آخه، در مورد چی باید توضیح بدم؟ آقای رئیس باز میپرسه کیف مدارک و کارت ملیتون رو جای جا نذاشتید، گم نکردید، ازتون نزدن؟ گلنوش به تمام اینا هم یه نه بلند و بالایی میگه و تمام. سوال و جواب که تمامش، آقای رئیس زنگ میزنه به یکی از این شرکت ها و میگه الان یه خانومی اینجاست که توی اسناد اعلام شده از شما خرید داشته، اما این خانوم اصلا روحش هم از این ماجرا خبر نداره و الان براش مالیات ثبت شده، در ضمن اطلاعاتش هم اشتباه ثبت شده. اون طرف خط یه چیزی میگه که آقای رئیس میگه پس شما قبول دارید که خطا کردید؟ بله. با متخلف هم باید برخورد کنیم؟ بله. مراقب باشید. آقا جریمه میشید ها؟ از نگاه گلنوش که اون همه استرس کشیده بود، ماجرا خیلی نرم داشته پیش میرفته. انتظار داشت بابت این خطا یه برخورد سفت و سختری بشه که نشد. خب آقای رئیس میگه بله حق با شماست، اشتباه شده. با توجه به اینکه اثبات شد چند مورد اشتباه شده، میشه نتیجه گرفت که احتمالاً همش اشتباه بوده و از شماره شما سوء استفاده شده. ماجرا که به نفع گلنوش تموم شد و قرار شد پروندهش پاک بشه، یهو شیر شد که من میخوام شکایت کنم. از این شرکت ها میخوام شکایت کنم. آقای رئیس میگه هر جور صلاح خودتونه، فقط چون شهرهای مختلف هست و شهر به شهر برید شکایت ثبت کنید. وقت و پولش رو دارید این همه شهر رو برید؟ طبعا گلنوش در لحظه پشیمون میشه، اما هنوز یه سوال واقعا براش مونده بوده. چطوری به اطلاعاتش دست پیدا کرده بوده؟ با توجه به اینکه تنها قربانی ماجرا هم نبوده، مطمئن بوده که دیگه موضوع دشمنی شخصی کاملا از بین رفته و این یه اتفاقی نیستش که یه بار افتاده باشه، برای یه نفر افتاده باشه. آقای رئیس هم تاکید میکنه که آره از این موارد زیاد داشتن. اون میگه شما میری بانک ازت کارت ملی میخوان، اطلاعات ریز و درشتتو میخوان، شما هم اطمینان میکنی و میدی دیگه، ممکنه یکی از کسایی که با اینها کار میکنه اونجا باشه، یه کپی از کارت و اطلاعات شما براشون کافیه، یا میری توی یه سایت برای ثبت نام شماره ملیت رو میخوان، یه آدم ناتو اونجا باشه اطلاعات شما لو رفته و ازش استفاده میکنن. گلوش میگه آقای رئیس خیلی خونسرد داشت در مورد یه نوعی از کلاهبرداری حرف میزد که من فقط شانس داشتم و ازش جهیدم. البته اون موقع رقم بدهی مالیاتی من به 23.5 میلیارد تومان رسیده بود. یعنی هرچی عقب تر میرفت و سالهای بیشتری رو بررسی میکرد این عدد بالاتر میرفت. حالا فقط یه سال بیشتر از مجید رو بررسی کرده بود که دیگه آخر سر خودش گفت ولش کن، از این اتفاقا زیاده، فقط از این به بعد بیشتر مراقب باشید. واقعا چطوری باید مراقب بود؟ با این وضعیتی که آقای رئیس گفته و این دامی که بیخ گوش هممونه، فقط میتونم امیدوار باشم که خوششانسی و بدشانسیامون عین گلنوش شونه به شونه هم باشن. نمیدونم میدونستید کارت ملیتون میتونه خیلی براتون دردسر درست کنه یا نه، اما از اینجا به بعد خیلی مراقبش باشید. حتی اگه زمانی گمش کردید یا ازتون سرقت شد، حتما گزارش کنید که این اتفاق براتون افتاده. حالا با توجه به اتفاقی که برای گلنوش افتاده، میگم شاید بد نباشه نامه اعمال مالیاتیمون رو هر چند وقت یه دفعه رصد کنیم، نکنه از این اتفاق برامون بیفته یه وقت. خلاصه که حواستون حسابی به کلاهبرداری که دور و برتون هستن باشه. فکر نکنید شما خیلی زرنگتر از اونی هستید که بشه کلاهتون رو برداشت یا کار خاصی نمی‌کنید. شنیدید که وقتی گلنوش خواب بود کلاهشو برداشتن. پس تا یه پرونده دیگه در پادکست پانزی محکم کلاهتون رو بچسبید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز.
من همون آدمی همیشه کاش تو لحظه مونده بودی، کاش دلت همیشه تنگ بود.
نه تو فکر انتقامم، نه تو فکر دل شکستم، هرگز آشنا نمیشی با یه حس دیگه از من.
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی، فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
چه کنم بی تو پتیاره پاییز.
وسوسه انگیز مرا می شکند، بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم، با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم، بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند، این شب وسوسه انگیز مرا می شکند.
ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل مرو هم تابو شکنم، حالام که هوا پسه بازم بهش رسیدم ول نمی کنم، راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.
پلی کن هرچی که داری بسم الله، خدا بیا مرس هایده مسی و شهره فرو هر لیلا.
Let me know.
چه حس عجیبی شده حال من، از این لحظه دنیا شده مال من، تا وقتی که دست تو دست منه، خوشه با تو هر روز و هر سال من. تو چشمام نگاه کن ببینم همه، داره نبض قلبم واسط میزنه، همه جور هستم با تک تنه، بگو که دل عاشقت با منه. ممنونم از این حس بینمون، من عاشق ترم پیش من بگو، دستامو بگیر چشماتو ببند، تو میدونی حال دل خستم و اینقدر خوب دل بهت بستم و تو به من حالا از ته دل با من بخند. ممنونم از این حس بینمون، من عاشق ترم پیش من بمون، دستامو بگیر چشماتو به من حالا از ته دل با من بخند. از این لحظه دنیا شده مال من، تا وقتی که دست تو دست منه، خوشه با تو هر روز و هر سال من. تو چشمام نگاه کن ببینم همه، داره نبض قلبم واسط میزنه، همه جور هستم با یک تنه، بگو که دل عاشقت با منه.
من یه اصولی واسه خودم دارم، مهمترینش اینه اگه یار من بودی و به حریفم تقلب رسوندی، میزنم زیر میز و تو با هم گوش کن.
مگه نگفته بودم میرم خودم رو پیدا میکنم، یه سگ هار تو دلمه قلادش رو وا میکنم، دیگه نمیشناسمت، دارم و ندارمت، لگت میزنم زیر میز قرار باشه ببازمت. چشمات یه مردابه اسیدی بود، دردم همونی که ندیدی بود، من گم شدم تو این خیابونا، عشقت عجب شهر عجیبی بود. طولانی حرفم خلاصم کن، هر جوری دوست داری قصاصم کن، اگه نمیشه مال من باشی یه شب که تو خوابم خلاصم کن.
حس من آرامش بعد از رد شدن از یه مرداب اسیدی بود، روحم سوخت ولی خب رسیدم رسیدم.
دندون لقو باید کن، دندون لقت بودم من، حق لقت که میتونی بی من، بهتری انگار بهتری عقب.
خدا رو شکر بلدم تنها بمونم با خودم، خدا تو شد کن بیشتر از این پاپیچه تو نشدم، زخمامو هی بی تو بغل کردم، عشق خیالی تو بغل کردم، مشکل خودم بودم که حل کردم، من جای خالی تو بغل کردم، آروم نبودم آخرا پیشت، حس منو تو آب و آتیشه، آدم یه جایی دیگه سر میشه وقتی زیادی منتظر میشه.
خب این قصه ما بود، اگه قصه شما هنوز خلاق نشده حواستون رو جمع کنید، عشق مراقبت میخواد. ما رفتیم فعلا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عشقت افتاده به قلبم، وای استلم بستم، دل به دلی که بردت دلم، تو که میخندی قلبم آروم میگیره، ناراحت میشی بارون میگیره، دنیا آرومه وقتی آرومی، همه عشق و آرزومی، دلم مست تو میشم، تو چشمات و آسمون، آخه دست خودت نیست، تو چشمات مهربونه، کار داری دستم یار دیوونه، دلم تا آخرش با تو میمونه. قلب من داره حس جنون میده، تو هستی که به هم دنیا قشنگیشو نشون میده، تو که میخندی قلبم آروم میگیره، ناراحت میشی بارون میگیره، دنیا آرومه وقتی آرومی، همه عشق و آرزومی، دارم مست تو میشم، چشمات و آسمون، آخه دست خودت نیست، تو چشمات مهربونه، کار داری دستم یار دیوونه، دلم تا آخرش با تو میمونه. آخه دست خودت نیست، تو چشمات مهربونه، کار دادی دستم یار دیوونه، دلم تا آخرش با تو میمونه. بنا مشکل داشتیم، زدیم به بن، نه با بره ها چریدیم، نخوردیم فریب گرگ، نوشتیم واسه روشنایی و نسیم صلح، واسه هر کی خودی بود و به مرور غریب شد، دهنامون بسته نمون با نرم و بازور و قفل و زیر فشار عرف، دلمون هر چی خواست گفت جلوی ریز و درشت، شوخی یا جدی و خشک، از اشکامون آب شور گرفتیم، هر کی خواست خورد، گردنم در گرفت انقدر اومدم سر بلند بیرون، دیگه گوله میخورم من بعد بالا آوردم، هرچی بود اکثریت همه همشکلن، لنست فرنگ جمعیتون، دل میشکونن و میخورن، مخگن میزنن و نمیشن پشیمون، از دوست یه نشون بده به همون زون، دشمن فراوون اطرافمون، خون میچه که ادندون، کو انگیزه با آرزو، تو جنگیم هر روز، جون میدیم ساکت و مرموز، خنجر تو کمر توی پهلو، ولو بی ملت و علت و معلوم، خون میپاشه تو صورت، هر روز میچه که پایین از ابرون، زمین خون میکنه گریه، خون بریم از نفرت و اندوه، وسط میدون از به خشممون میکشه شیه، خون میپاشه تو صورت، هر روز میچه که پایین از ابرون، زمین خون میکنه گریه، خون بریم از نفرت و اندوه، وسط میدون از به خشممون میکشه شیه. ریز می دیدیم گنده رو، تا تغییر خواستیم بهمون گفتن تو نرو، که حفظ کنن سلطه رو، دامن لیز شد تا بی خیال شیم قله رو، کلمه رو از معنی توهی کردن، عقیم کردن جمله رو، با شیر کفدار خر می کردن کره رو، بشیاد می دادن اخم صورتای مهربون ضرب خورده رو، بزرگ که می شد قورت می داد خوک درسته رو، حق می خورد می شد تو پلتر رو درشته رو، من لال نمی میرم تا بشم از بند فکرت آزاد، بیام از پشت پلک بیرون تا بشم نقص ادعاهات، نیاز ندارم تا باشم تو متن اتفاقات، آوازم کافیه تا بکنم ملک فکر آباد، از دور انگار یه لکه کم نور میزنه، سوسو میکشتم تو پاک میکنم سو رتمو، از چرک از اندوه از این سیاهی ملعون میسازم قافیه و مضمون، آینمو میگیرم رو به نور، خودمو میکشم بیرون، از خون میپاشه تو صورت، هر روز میچکه پایین از ابرون، زمین خون میکنه گریه، خون بریم از نفرت و اندوه، وسط میدون از به خشممون میکشه شیه، خون میپاشه تو صورت، هر روز میچکه پایین از ابرون، زمین خون میکنه گریه، خون بریم از نفرت و اندوه، وسط میدون از به خشممون میکشه شیه.